أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين و یوم تقوم الساعت و یوم اذن یتفرقون. بحث در این رابطه بود که عالم قواعدی دارد که اگر مطابق اون سنن و قواعد انسانها زندگی کنند به ثمر میرسند، برایند حیاتشون یک برایندیست مطابق اون چه که میطلبیدند و اگر مطابق سنن جاریه عالم عمل نکنند به بی‌ثمری و پوچی و هلاکت میرسند. در رابطه با این ادعا خداوند فرمود یه نگاهی به جریانهای تاریخی گذشته بکنید و بررسی کنید که رمز و راز این هلاکت تمدنها و اقوام گذشته چیه؟ یعنی یک مسئله تجربی ملموس رو جلوی ما گذاشت و فرمود که خب نگاه کردن به حیات گذشته این تمدن‌ها مشکل نیست. یه بحث فلسفی نیمد بکنید که بگم یه بحث ذهنی و انتزاعی است، یا یک پیشنهاد نداد که نشه تحقیق کرد، یه تخصص بخواد برای تحقیق. یک پیشنهاد داد و بعدم در این پیشنهاد به خوبی دست گذاشت رو چیزهایی که انسان بتونه بر اساسش فکر کنه. گفت خب شما ببینین، ظاهر قضیه اینه که یک تمدنی برای موندنش باید که قدرت داشته باشه، بتونه بر طبیعت مسلط بشه، آبادانی داشته باشه، بتونه که نتایج زندگی طبیعیش رو از طبیعت بگیره. میگه شما برین ببینین، درست ملت‌ها و تمدن‌هایی بودن که همه این نوع نیازهاشون رو برنامه برآوردنش رو تنظیم کرده بودن و خیلی هم بیش از شما ملتی که روبروی پیامبر ایستادید برنامه منظم داشتن، آبادانی هایی داشتن خیلی بیشتر از اون چیزی که شما الانه دارین با طبیعت تعامل میکنین که آبادانی بگیرین. میگه خب این که یه چیز روشنی است، برو نگاه کن، بعدم دقیق نگاه کن. خیلی راحت میشه دید که تمدن‌های گذشته از نظر توانایی تسلط بر طبیعت و قدرت تغییر طبیعت و آبادانی طبیعت چشمگیر بودند. عرض کردم مثلا شب، حالا اصلا ما نباید نمیخوایم واردش بشیم، دیگه به عهده عزیزان است که خب سخت نیست که این باستانشناسا یه خوبی که برام داره، حالا تحلیل خودشون مال خودشون، یه خوبی که برام داره در کشفیاتشون چیزای عجیبی به ما میدن. من یادم است یه مطالعه میکردم و بعدم رفتم خودم هم دیدم تخت جمشید را، این شبکه آبرسانی و فاضلابشون خود اینا میگفتن که یک شبکه بسیار مترقی بوده است. حالا اینکه دم دست از کاری هم ندارد که همین باستانشناسای ما اینا را نشون میدادن، ما هم یه تیکش رو دیدیم. حالا این نمونه است که خوب گم نشین تو بحث. این که میگم وظیفه بحث تفسیر نیست که اینا رو آمار بده، اونا که زود میشه پیدا کرد، باستانشناسا اومدن این کار کردن، همیشه هم این بوده. حالا علم باستانشناسی حالا همیشه میشد از وقتی میرفتن نگاه کنن یه سه عجیبی گیر بیارن که ذهنها بره تو فکر این توانایی ها که اینا داشتن چرا سقوط کردن. سقوط کردنم معنی میکنه یعنی زحماتشون به اون برکت و نتیجه نرسید، ریخ به هم. حالا برای ملموس شدنش، خب شما امروز ببینین، یعنی این تئوری خصوصی سازی به روش لیبرالیسمی که غرب داشت، خب شما حساب کنین اگه 40 سال پیش، تا 5 سال پیش میگفتیم آقا این چون درش بی‌عدالتی هست با شکست همراهش، مسخرمون میکردن، چون اونا اصلا چیز واژه عدالت را یه واژه غیر علمی میدونن دیگه، میدونین میگه آقا یه قاعده ای داره در اقتصاد، اینا بکن این قاعده رو انجام بده جواب میده، و واقعا خب جواب میداد دیگه، یعنی جوابش این همه ثروت و تمدن و فعالیت‌های اقتصادی که تو دنیا شما تا یک سال پیش ببینید چه خبر بود، دنیا چطوری اقتصاد لیبرالیسمی قدرت نمایی میکرد. هلاکت به این معناست که یه مرتبه شما منین در اوج نتیجه گیری بی نتیجه ترین مسائل رو باش رو برو میشه، که حالا به قول خود حالا رئیس جمهور جدید آمریکا اینان که ما دیگه بحران بالاتر از آن است که ما تصور می کردیم. جمله بعدش نگاه کنین، و هر روز بیشتر از اون که قبلا تصور می کردیم بحران عمیق است. خب شما یه جور دیگه ببینید تا انشالله ببینید. میشه اینجا وقتی قرآن به شما میاد میگه آقا این پدیده را نگاه کن، شما بگو آقا این داره ما را به چیز ذهنی و یک مفهوم شخصی دعوت میکنه. این یعنی الان قرآن اینجا مفهوم ذهنی پیامبر را داره به بشر تحمیل میکنه، یا این که داره میگه آقا خودت برو ببین تمام اون چه که برای پیروزی دنیای مادی یک تمدن لازم است اینا انجام دادن. بعد یه مرتبه میبینی که نه، اینا به طور طبیعی سیر نکردن، به بحران افتادن، هلاک شدن. خب بعد نتیجه میگیره میگه آقا من که تو را دعوت به یه ذهنی و فکری و مفهومی و تفسیری نکردم که بگوی آقا این تفسیر آقای محمد صلوات الله علیه و آله است. اون آقا میگه که قرآن، همین آقایونی که نقد میکنن نبوت ها، میگن قرآن یک تفسیر مفهومی شخص نبی اسلام است. و بعد میگن که جمله‌شون دقت کنید، قرآن قرائت نبی اسلام است از جهان. خب به این جمله ظاهرش خب طوری نیست، نه این جمله خیلی حرف داره، یعنی نه این که واقعیت را به ما گوش زد کند، قرائت ایشونه، یعنی یه مفهوم ایشون تو ذهنش دارد به اسم قرآن. خب فرض ما میگم که اتفاقا این به جهت اینه که نیمدیم با قرآن دقیق روبرو بشیم. من همیشه به دوستان توصیم این بوده است که آقا تو این چیزا بگو نمونه بده. یعنی گاهی تو مفاهیم تئوری میدن که آقا مثلا این جوریه، یه برداشت شخصی است، میگم خب نمونه بده. تو نمونه هست که آدم میبینه نه نمیتونن نمونه بدن. یعنی ان شما ببینید این نمونهش اینجا، این قرآن نمیده بگه برداشت منو بپذیر. خدا عقل ما را دعوت کرده است به تصمیم گیری، نه عقل ما را تعطیل کرده است و برای ما تصمیم بگیره. این اینه، یعنی ببینید الله میگه آقا یک بررسی ملموس خیلی دقیق، یا بار دیگه هم عرض کردم خیلی اینجور صحبت کردن بالاتر از نیست که صد دلیل فلسفی بیاریم. ببینید صد دلیل فلسفی درسته است که ما به یه نحوی عقلمون قانع میشه که پس واقعیتی داره، اما جانمون تصدیق نمی کنه. بسیاری وقتا عقلتون میپذیره، عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. تو حافظ برای همین میگه نه این حرف بالاتره، میگه آقا تو برو دقیقاً ملموس کاربردی نگاه کن، بعد ببین من قصه عالم را دارم میگم نه قرائت خودم را، مفهوم تفسیری که تو ذهنم است رو دارم به شما میگم. میگه خب حالا بیا نتیجه گیری کنیم. یعنی اول من به تو پیشنهاد کردم اولم یسیر و فل عرض، برو ببین، بعد ببین این رمز هلاکت کجاست. رمز هلاکتشون در ناتوانی تکنیکیشون که نبود، در نداشتن کارشناسای خبره اقتصادی که نبود. یعنی انصافاً علم اقتصاد از اون زاویه‌ای که داشت این چندین سال جهان را میگردون ناقص بود، یا نقصش از اون زاویه بود که یه چیزی دیگه را نمیدید که ماورای علم اقتصاد است. یعنی نگاه به غیب، نگاه به این که عالم اگر بر اساس عدالت نگردد ساقط میشه. پیامبر میفرمان عدالت هستی را نگه میداره. این میگه نه آقا علم اقتصاد، همون جمله ای که حضرت آیت الله جواد حفظه الله تعالی میفرمودند وقتی که از گورباچوف جدا شدیم، بعد ما هم تو تذکرن گفتیم که بالاخره بشر باید متوجه خدا باشه، جهان خدا داره، باید بر اساس فرمایش پروردگار عمل کنیم. گفت گورباچوف خودش نمیدونم گفت این با حیای مؤدبی بود، اشاره کرد به اصطلاح به کارخونه ها و صنعتش، گفت اینا میگن که کار مسئله شونه حل میکنه. دیگه مؤدبانه تر از این نمیشه حرف آقا را نفی کرد دیگه. یعنی نه خدا میخوایم چه کار، غیب میخوایم چه کار، کار مسئله را حل میکنه. خب اینا که آقای گورباچوف گفت که در اون سطح و ساعت دروغ نیست که. خب اما بعد دیدیم که یه مرتبه چیزی نگذشت که سقوط کرد. این سقوط مارکسیسم رو چطوری تحلیل میکنیم؟ جز این است که یه نوع هلاکت هست، به این معنا که این همه کار، این همه انرژی، این همه شب و روز این کارخونه کار کردن، بعد یه مرتبه هیچی شد. خب این هیچی شدنش ریشش کجا بود؟ رعایت نکردن عواطف انسان به عنوان خلیفت الله یه مرتبه یک چی میگن یک تئوری یا با این 80 سال شب و روز کار کردن. شما میدین که اونا بحث کارگر نمیدن حکومت کارگری یا پیش کشیدن تا تسمه از گرده یه کارگر رو کشیدن. یه جوری عجیب اونا کار کردن. اروپایی‌ها اینجوری کار نکردن، به خصوص این 30 سال اخیر 40 سال اخیر، همین 30-40 سال اخیر که اروپا یا دیگه یه مقداری سوس شدن تو اون کار محکم، روسا کار کردن. خب اینا میگن هلاکت. من اونچه که میخوام روش بمونم، ببینین قرآن ما را دعوت به یه مسئله تجربی ملموس میکنه، بعد میگه از خودتون بپرسین چرا سقوط کرد، بعد میاد پاش پای نبوت ها میگذره وسط. ببینین نمیاد بگه نبوت یک مفهوم شخص نبی است، اول میاد میگه آقا ببینین اینا که سقوط کردن یه چیزی اضافه بر اونچه که خودشون برنامه ریزی کردن نیاز داشتن و اون از اون غافل شدن. بعد میاد میگه خب اون چیز جز برنامه خدا نمیتونه باشه. اول میاد روشن میکنه که انرژی بشر و فکر بشر با این همه کار ببینین نتیجه نداد، پس یه چیزی ماورا میخواد. خب حالا برای این ماورا هم که باز نیومد ما را به چیزی پیشنهاد کنه که نتونیم تصدیق کنیم. گفت آقا این آقا میگه من پیغمبرم، یا پیغمبر هست یا نیست. حالا که رسیدیم یه چیزی ماورای اندیشه و فکر بشر نیاز هست، خب حالا عقل میگه که خدای بشر بشر رو تنها نمیگذاره در برنامش، وگرنه شکست میخوره. خب از طرفی پس حالا که تنها نمیگذاره باید یه برنامه به ما بده، وگرنه برنامه با اون همه برنامه ریزی بی ثمره به هلاکت ختم میشه. حالا که اینطوره، این اومده میگه مردم خدا برای شما برنامه آورده است، یا در ادعاش صادق است یا نعوذ بالله کاذب است. اگر کاذب است که خب شما میتونید رو دستش بیارید. ایشون حرفی آورده است، حالا یا با عصایی که اژدها میشه، یا با مرده‌ای که زنده میکنه، یا میگه که این آقا این کلمه ها با این نظم و با این مفهوم و معنا حد بشر نیست. خب یا حد بشر هست یا حد بشر نیست. اگه حد بشر هست که خب همدون جمعشین بیارید مثلش، اگه نمیتونید بیاری از اون ورم میبینین که نیاز است که برنامه داشته باشین ما فوق فعالیت های خودتون. خب اینم پس بشر است، باید یه چیزی فوق بشر که جز خالق بشر نیست آورده باشید این را. یعنی این دستگاه را ببینید، یک دستگاه دقیق همه جانبه با روی کردی که روی کرد ملموس تحقیقی است، نه به گمان من، به شخص من، شخصی است. دین یک تفکر شخصی است، قرائت شخص نبی است. اصلا اینجوری نیست قضیه. وقتی آدم با دقت با قرآن روبرو میشه، نه ما را به تحقیق دعوت میکنه، نه به تقلید. تقلید جاش جای دیگه است، اون تقلید کلی که همواره عالم باید وقتی علمش را ثابت کرد از اون جهت که عالم است، اون کسی که عالم نیست ازش تبعیت کنه، اون یه بحث، اونم خودش یه بحث علمی تحقیقی است. اما قرآن ما را به تفکر دعوت میکنه. بعد میگه چی؟ میگه خب حالا ببینین این سقوط ریشش کجاست، که آیه 10 بود که قبلا بحث شد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. میگه خب پس سوء عذاب سرانجام کسانی که بد مرتکب شدند این شد که میبینید. پس رمز سقوط تمدنها به یه چیزی ماوراء تلاش بشری که ازش غافل شدن. ادامه آیه رو ببین، ان کذبوا به آیات الله، اینا اومدن آیات الهی رو تکذیب کردن. هر جور میخوان اینا معنی کنی، بالاخره یعنی نقش ظهور خدا در مناسبات رو نفی کردن. امروز غرب آیت الهی که عدالتیست بر اساس اینکه انسانها زمینه تعالی همه ابعاد شخصیتیشون رو داشته باشند و سرکوب کرده است. عدالت به معنی واقعیش آیت الهیست. خب میگه که اینا چون تکذیب کردن نتونستن به نتیجه برسن. بعد میگه که نه تنها تکذیب کردن بلکه اینقدر برای خودشون حق قائل بودند که مسخرم کردن که بحثش شد. بعد رسیدیم به آیه 11 که ببینید در یه نگاه عمیق میگه خیلی خوب، حالا تمام حوادث رو به هر شکلی، چه حادثه تاریخی چه حادثه غیر تاریخی، چه مناسبات اجتماعی، آموزشی، اقتصادی، همه اینا رو بیا یه بررسی بکن، ببینی که اگر حضرت رب العالمین رو نقشش رو نادیده بگیری به این مشکل میفتی. آیه 11، الله یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. میگه خب نتیجه این شد که همه ی حادثه ها رو برو تحلیل کن. ببین چقدر حالا هی حرف میاره، چون دلواپسم که این حرف به این بزرگی یه مرتبه ساده ازش گذشته بشه. شما ساده ترین تصمیمای خودتون رو برنامه ریزی چه ببینید؟ اگه جای خدا رو نیارید وسط نتیجه نمیگیرید. بزرگترین برنامه ها رو ببینید، یعنی خود این رژیم شاه اینقدر برنامه ریزی کرد که بماند، اما یکی را حاشیه برد، خدا را. یه خب نمیشه. الله یبدأ الخلق این معنیش این است که شروع از او و انتها به او، یعنی همش در قبضه او، همش در قبضه او. الله یبدأ الخلق، وقتی یه چیزی را خدا شروع کنه و بعدم به اون برگرده، یعنی دست کیه؟ فقط دست خدا، همه چیزش دست خداست. مثلا شما اراده بنده، اراده بنده این است که این دیوانو بردارم و بعدم برمیگردد اراده به خودم. تازه این مثال من علت مؤده است، علت حقیقی از این شدید تره. بفرماد خب شما تو این صحنه جنگ ایران و روم یه نگاهیست، یه نمادیست تا بتونید تمام حادثه ها رو تحلیل کنی که الله یبدأ الخلق ثم یعیده، به اون برمیگرده. خب حالا که به اون برمیگرده تا کجا به اون برمیگرده؟ ثم الیه ترجعون، تماما در قبضه پروردگار میره. یعنی یه وقت است ما میگیم که بله الان نظام شاهنشاهی رو خداوند در یه برهه‌ای آورد به اعتبار همون حقی که یعنی حق هدف داره است، نه اون حقی که حق است و به اصطلاح مثل شیطان که حق است که باید باشد حکمتا، نه مثل این که اسلام حق است و ما باید تبعیت ازش بکنیم. شیطان حق است به اعتبار این که ما باید امتحان بدیم. نظام شاهنشاهی بالاخره مردمی که نتونن پشت مدرس رحمت الله علیه را بگیرند، بالاخره رضا خان میخواد. خب بفرمو. خب حالا این رضا خان را به این اعتبار که همه چیز در قبضه حق است خدا آورد تو صحنه، بعدم گرفتش. خب این گرفتش به معنای ثم یعیده را میخوام بگم. خب حالا گرفتش، اما یه گرفتن نهایی چیه که بعدن در محضر قیامت باید چه کار کنه؟ باید اعمال خودش رو پس بده. پس در قسمت اول آیه شروع کردن و گرفتن به یه معناست که یعنی تماما در قبضشه. قسمت آخر آیه میخواد بگه که در نهایت یه رجعت به سوی خدا هست و یه محاکمه و محاسبه و اون چیزا هم هست. آیه 12 و آیه 13 و آیه 14 میخواد این مسئله رو خوب تبیین کنه که خب خیلی خوب، حالا رسیدیم به این که همه چیز در قبضه حق است. این در قبضه حق کجا خیلی باید بهش نظر بشه؟ یوم و یوم تقوم الساعت و یبلس المجرمون، اون که به سوی خدا برمیگرده چه موقع برمیگرده؟ یعنی در قیامت، یا یعنی روزی که تقوم الساعت، یکی از معانی قیامته. میفرماد روزی که قیامت چیه؟ روزی است که وقتی که همه به سوی خدا برمیگردن چه خصوصیات داره؟ تقوم الساعه، قیامت برپا میشه. یبلس المجرمون، خوب دقت بفرمان، اونایی که طوری عمل کردن که حاصل حیاتشون بی ثمری بود، با شرایطی رو برو میشن که این بی ثمری برای اونا خیلی یأس میاره. یعنی یبلس هم ناامیدی مثلا میاره، من وای همه چیزا باختم. دوباره برگردید ببینید پیامبر در اینجا آیات الهی را که آورده است یه جوری آورده است که هر کس متوجه واقعیت مسئله بشه، یا یه برداشت هرمنوتیکی سو، یه قرائت شخصی. ببینید میگه آقا تو خودت یا خوده، به قول شکاک ها میگن هر چیزی را شک کنیم، این که یکی هستیم که حتی اگرم شک کنیم آخرش یکی هستیم که شک میکنیم، پس این که یکی هست که شک میکنیم ما که دیگه نمیتونیم شک کنیم. نمیگن بستق، یعنی هر جور شما بخواید شک کنید به خودتون، به عنوان خودتون نمیتونید شک کنید، یه خودی هستی. این اومده در بحث معاد همین را میاره وسط. یقینی ترین سخن، سخن قرآن است. چون یادتون باشه با عمق جان ما میخواد با ما حرف بزنه، خدا که نمیخواد تبلیغات کنه. فرق میکنه، ما یه وقت مثلا حتی تو بحثامون میبینیم که اگر بخوایم اصل مطلب رو بگیم باید کلی مقدمه بچینیم، نمیرسیم مقدمه بچینیم، پس فرع مطلب رو میگم، یعنی اصل مطلب رو نمیگم. اما خدا که اینجوری نیست، خدا اصل مطلب رو میگه، ما باید خودمون رو هماهنگ کنیم با حق. یعنی شما وقتی که بنخره بخواید نخواید خودتون منهای بدنتون خودتونید، وقتی که بدنم ندارین خودتونید. خب پس این خودتون که تو خوابم بدن ندارید خودتونید، بعدم که بدنتون رو تو مرگ میذارید خودتونید، حالا این خودتون که هرگز نمیشد که ازش پنهان بشید یا پنهان از شما بشه، حالا این در اون شرایطی که بدن نیست، نمیدونم شرایط زمین و زمان همه اینا تغییر میکنه، این خود رو خدا اومده است میگه خب نگاش کن. اصلا شما تو این قضیه این آیه بی حوصلگی نکنید، چون این دو سه تا آیه میخواد ما را وارد یک اندیشهی بکنه که در واقع همواره خودمون را به عنوان یک حقیقت ثابت ابدی نظاره کنیم. حقیقتا این نظاره، نظاره خوبیه به عنوان واقعی، یا یه نظارهی که مثلا تمدن غربی به بشر پیشنهاد میکنه که حالی خوش باشه، کاری به فردام نداشته باشه، هموارم یک فردای مبهم ترسناکی بشر مدرنیته رو داره میترسونه. قرآن خیلی عمیق‌تر با ما برخورد میکنه، میگه نه یه خودی داری که این خود یوم تقوم الساعه، وقتی که ابدیت قیامت برپا میشه و تو یه خود اوریانی که اصلا هم نمیتونی زیر پوشش ملک و ثروت و چیزای دیگه پنهانش کنی، اون خود خودت که خودتی و نمیتونی هم ازش فرار کنی، اونجا اگر که مطابق سخن خدا و برنامه‌ای که انبیا آوردن عمل نکنی، مثل همین ملت‌ها که هلاک شدن و بعد حالا با چیزی روبرو میشن، با اون چه که به دست نیوردن روبرو میشن، خب همین ادامه پیدا میکنه دیگه. حوصله کنید، این تمدن مثلا فرائنه، خب اهل چی میخواستن؟ میخواستن نابود نشن، هلاک نشن. واقعا پیچیده است عرض میکنم، و گاهی آدم میره حالا شما هم از این کارا بکنید، گاهی به هر دلیلی رو این سایت ها هم که برید بر مثلا فرائنه را احرام سلاسه را نمیدونم اینا را بیارید، هنوز خودشون میگن، میگن هنوز رمزاش منکشف نشده است بعضیاش. چه قوای. خب حالا عرضم اینه، اینا یه چیزی غیر این هلاکت میخواستن، درسته؟ حالا با چی رو برو شدن؟ با هلاکت. حالا همین مگه ادامه پیدا نمیکنه؟ یعنی اینا یوم تقوم الساعه، وقتی که قیامت تقوم الساعه، وقتی که قیامت بپا میشه، اینا با کی رو برو؟ با خودشون. این خودشون چه خصوصیاتی داره؟ اون چه میخواستن نیافتن. پس تعبیر خدا این است که اینا مجرم هم، جرم هم، اینا زمینی شدن، نگاه به آسمان و غیب و معنا رو از دست دادن. حالا اونجا چی میشن؟ یوبلس، یعنی احساس میکنن که هیچ نتیجه ای نگرفتن. ناامید به کی میگن؟ که فایده نداشت، فایده نداشت. چقدر تعبیر عجیبه. یعنی بشر همه چی را حاضر است دستش بشکنه، سرش بره، اما یه خود امیدوار داشته باشه. حالا میگه که بشر چی داری میگی؟ اگر که برنامه انبیا را عمل نکنی، در وقتی که خودت میشی خودت، یک خود ناامیدی، هیچ افقی برای پذیرفتن خودت نداری. آدم ناامید اینا میگن. حالا دوباره ببین شرح پشت شرح میاد، میگه نفهمیدی؟ میفهمونمت. خود خدا میگه خب ممکنه بگو که آقا اینا یه خود بیشتر شخصی شده، روان فردی شده، نفهمیدم. آیه 13 رو نگاه کنید، ولم یکن لهم من شرکائهم شفعا. تمام اون چیزایی که اینا بهش امید داشتن، کمک کارشون میگرفتن، روش حساب کرده بودن که اونجا که بتونن ازش استفاده کنن، هیچ کدوم اینا اونجا نیست. این تفکرات فرائنه عزیزی مثلا تحقیق کرده بودن که اینا از الکتریسته چقدر خوب استفاده کردن. حالا این حداقلش است قرض میکنم، چون یه خوردش هم با رشته ما میخونه، ناخودآگاه غلبه میکنه اون مسائل. اما خب اینا حساب کرده بودن رو این قوا، رو قوای که بتونن باش زندگی را ادامه بدن حساب کرده بودن. عرض کردیم اون روز که اینجا بحث سوره انبیا را میکردیم، عنایت داشته باشین، هیچ بت پرستی سنگ نمی پرسته، چون بت پرستا توتم بهش میگن، یعنی معتقدن یه روحی میاد از طریق این مجسمه ما را تقویت میکنه. همین حالا من جادوگرا این کارا میکنن، موفقم هستن. شما همین فیلم سفر به ماوراء ببینید، مثلا اون یارو جادوگره اومد چشم دختره را در آورد به کمک توتم، بعد یه چشم براش درست کرد. تعجبم میکنه، آخه تعجبم نداره، میتونه از این کارو بکنه. یعنی قوای غیبی به کمک جادوگرا تصرفاتی در طبیعت میکنن. انشاءالله حالا اون کتاب جادوگری و سحر که درات عرض میشه که اینا از جهتی دیگه اشکال داره، نه اینکه سحر دروغ است. سحر دروغ نیست، جهت توحیدی انسان را مختل میکند، به قوای طبیعت و قوای فوق طبیعت شیطانی آدم را مشغول میکنه. منظور ببینید، حالا این بت پرستا با یک برنامه های بسیار آزمون و خطا میکردن. این بابلیا به خصوص میبینن حساب میکردن اگه این توتما بسازن که گوشاش اینقدر باشه، روحی که میاد به کمکشون این نتیجه را داره. اگه این توتما بسازن که هیکلش کوچیک سرش بزرگ باشه، روحی را که میتونن به کمکشون، به کمک اون روح برنامه ریزی کنن، این خصوصیت داره. آزمون و خطا. آدم های اینجوری هم بودن، خب وقتم میذاشتن مثل خودی معلم اگه مثلا ما یا شما الان یه برقنای نرم افزار ساده یه کامپیوتری که مثلا بتونید یه ویروس را بکشید. شما خب این چقدر وقت گذاشتن؟ شما از 100 تا نرم افزار طرف استفاده میکنید، بعد یختم بهش اضافه میکنید، بعد میشه چی؟ یه لاستیک کف خیابون زیر ماشین شماست، حد میزنین چند ساعت وقت برده است. آقای ایلیچ اومده است مثلا گاهی حساب میکنه، میگه 30 سال 300 نفر باید برنامه‌ریزی کنن تا مثلا یک لاستیک بیاد زیر ماشین شما. خب حالا اونا هم از این کارو میکردن، یعنی که تعجب نکنیم بگو همیشه این طور بوده است، یک کار عجیب و غریبی تو دنیا میشده. خب پس حساب رو کارشون بوده است، اما بی حساب بوده است. میگه این حسابها چون پای نبی و نبوت وسط نبوده است، در ادامه حیاتشون هم بهشون کمک نکرده است. همینجا من باز تاکید میکنم، بعضی موقع دوستان خب میرن مثلا دنبال بعضی این نمیدونم حالا اسمش میذارن عرفان و این حرفا، آقا عرفانی که منطبق بر حکم خدا نیست به راحتی شیطان میاد کمکتون هم میکنید، حسابی هم موفق میشید، بعدم زمین میخورید. وقت این وسطش موفقیت، یعنی این توتم پرستا، این بت پرستا میگن خیلی موفقند، خیلی موفقند، بعد میگفتن خب پس دیگه تا آخر موفقی. پیغمبرا رو چی مسخره میکردن؟ گفتن بابا چی میگی بابا، ما هر چی بخوام داریم، هر برنامه هم بخوام داریم، هم با بتمون تصرف میکنیم در عالم. این چه واقعا ابو سفیان اینا هم تو متاسفانه اینا را هم تو تونتون ما رد میشیم، واقعا اینا نمیتونستن دست بردارن از این هوبل، کلی باش کار کرده بودن، کلی باش برنامه ریزی کرده بودن، کلی هوبل کمکشون کرده بود از طریق اون روحی که روح شیطانی که از طریق مجسمه هوبل برنامه‌شون عملی میشد، نتیجه میگرفتن. خودشون هم میدیدن این برنامه فوق‌العاده است، از سنگ که این کار نمیاد، خدا داره از زاویه وارد میشد که این بی توحیدی را بکوبد. وقتی که داره بوتا میکوبد، قرآن تو اون فرهنگ میکوبد که اینها میفهمن که این بوت پشتش یک روحی خوابیده است، توحید را میاره جایگزین میکوبد. همیشه دقت کردین برای کوبیدن شرک وقتی بوتا میکوبد، میاد اون روح وحدانی را میاره روبروی اون افکار غلطی که معتقد به روح‌های سرگردان شیطانی بودد. خب خب چی بگم؟ میخوام بگم که پس این آیه میگه چطوری اینا این دنیا حساب کردن رو قوای کاهنان، قوای کاهنان. کاهنان چه کار میکردن؟ حتما میدونید که حتی تو خود مکه کاهنه حرف آخر را میزدند، کاهن حرف داشتن. همین ورقت ابن نوفل که خوب شنیده، خب این یعنی این یه کاهن قدری است توی خود مکه، همه جا کاهن حرف، همه حالا هم تو دنیا تقریبا کاهن ها خیلی وقت بهشون رجوع میشه تو اکثر نقاطی دنیا که توحیدی نیستن. خب اینا میبینن که کار از این کاهن میاد، پیش بینی میکنن درست در میاد. حالا مثال تو مثال میارم، مثلا دقت کردین، مثلا طرف میاد میگه آقا اسم شما با همسرت نمیخونه، درست هم میگه از منظر شیطانی نمیخونه، بعد میگه چی؟ میگه اگه خواستی که شما کارا کاسبید بگردید باید اسم دعوض کن. بعدم شما خب نگاه کن کارا کاسبید نمیگرده، اسم دعوض میکنی، بعدم نگاه کارا کاسبید میگرده، بعدم میگه آقا اسمم چی بود؟ اسمم اسم من حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، اسم پیامبر بود در روایت داریم، هیچ خانه نی ببخشید که اسم من پی حضرت میفرمان درش باشد و ملائکه اونجا نظر نداشته باشه. بعد شما عجب اسمو عوض کردیم گذاشتیم نمیم یه چیز عجب و غریبی، و حالا اسمو خانوما گذاشته صدف و اسمونم مثلا بوزرجمه، میگم نه گش آقا دیگه کاسه بمونم میگرده. بعد میگه آقا عجب، پس نکنه این غیب میدونه. خب احمق باقیشم برو، خب اولا که بنده، خب شیاطین مگه کاری داره برایشون؟ بابا هر روز سر به سر من شما میذارن، مگه نمیاد مثلا به این یارو میگه بابا اینا ماشینشو بردار برو تا یخت قصه بخوره؟ یعنی مگه علنه چرا میبینین که دزده میاد ماشین جناب عالی را میبرن ماشین من نمیبره؟ خب برای این که دو شیطان کمک میکنه، راهنمایی میکنه برای این که بخواد سر به سر شما بذارید که آقا یکی از این افراقا میگم آقا من اونم چطوره هر وقت که نماز میخونم یه مصیبت برام پیش میاد. راست میگه، یعنی کاری نداره که به این یارو دزده میگه آقا این رفت مسجد، اینا میشه یه جوری شلش کرد ماشینش رو. اولا یاد شما برده است که در ماشین رو قفل نکنی، کاری نداره برای شیطان که آقا یاد شما میبره که دیدی یادت میبره ساعت رو میذاری تو دستشوی تو مسجد نما وقت میخوایی وضو بگیری، بعد یادت میبره وسط نماز میگه ساعتت کو؟ چرا اول نماز؟ برای اینکه میخواد نمازت ازت بگیره. شما مثلا خب بابا هم ول کن خدا حفظ من، نه دیگه تموم شد نماز دیگه نمیخونی ساعت میخونی. حالا کاری نداره که این کارا میاد آقا خیلی راحت به میگه یادت میره کلید ماشین را قفل کنه، بعدم یاد امیدت که با اینجوری که بکنی ماشین را میفته، بعدم را میفته میره. بعد خب یعنی شیطان اینقدر بلده که سر به سر شما بذاره. بعدم میگه نمیدونم چرا مسجد که میرم ماشین ما میبرند، یا نمیدونم هر وقت من رفتم مسجد یه بلای سر اومد. نمیای اون نقش شیطانی قضیه رو بشناسی تا تصمیم گیری یادا فوق اون نقش عمل کنی؟ خب شیطان کاری نداره، خدا حالا به هر دلیلی امتحانن رزق شما رو تعیین میکنه. عرض شد رزق تعیین غیر رزق مرگ است که بی مرگ بی رزق بشین، رزقمون رو تعیین میکنه. بعد ما میام چکام به جای اینکه با صبر امتحان بدیم بی صبری میکنی میریم پیش یه آدمی که آخه دلیل آخه چرا این گفت اسم دعوت کن؟ شما فردای قیامت گیری گناه میکنی برای اینکه رجوع به کسی کردی که حق نیست. ما که حق نداریم کسی که حق نیست بهش رجوع کنیم، عقلا یا تجربتن تجربه مطمئن. خب میریم پیش این آقا، بعدم این بعضی هاشون هم متاسفانه قیافه آدم های مذهبی ها نمیدونم عبایی و گاهی ها اینا من میپوشن که طرف میگه نه آقا اصلا این آدم این روحانی هست درس حوزوی خونده هست، نه آقا اینا رمال هست. بعد خب حالا شما وضعت خوب میشه، حالا وضعت خوب شد یا نه؟ الحمدلله خیلی وضعم خوب شد. یخته برو جلو دیگه، خانم میگه منم ماشین میخوام. تا روز تالا دو چیشکه دو ماشین نداشتی؟ خب خانومم ماشین میگیره. بعدم چه کار میکنه؟ ویراج میده. بعدم یارو اومده و میگفت چی میدونی؟ میگفت چی؟ میگفت میخوام خودم و زنمو بکشم. حالا بگون چرا میخواد بکشه؟ حساب بعدش هم بکنی. و شیطان مگه این به نفع شیطان شد یا نه؟ وضعت خوب شد، اسمت عوض کردی، اسم پیامبر خدا رود بود ورداشتی، اسمت چی؟ حالا بفرمایید میخواد خودش و زنش بکشه. اینا بهره های ناقصی است که کسانی که از نبوت جدا بشن نمیفهمن نقصش ها. حالا آیه رو دوباره بخونید. ولم یکن لهم، تمام طول زندگی اینا کمکش نمیکنن، نه این دنیا نه اون دنیا. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعا، اینا شرکا رو دیگه حالا نمیدونم معنیش مشخص شده، چه اون توتما چه اون شیطان و چه این نمیدونم برنامه های کاهنان، اینا اونجا نمیتونن باش بیان. شفعا شفی یعنی کسی که با آدم بیاد بخواد دست بغل دست آدم بذاره، نمیان. و کانو، از اینم بالاتر تفسیر علامه اینجا خیلی بهتر از بقیه است، من فرمایش ایشون دارم تاکید، میگه نه تنها این برنامه هاش و رفقاش و نمیدونم سیستمایی که ریخته بود تا ادامه بده حیاتش اونجا کمکش نمیاد، حتی زیرش میفهمد که چقدر بی خود بودند. و کانو به شرکائهم کافرین، یعنی اینا اونج کانو اینجا استمرار را میرسونه، میگه اونچنان اینها منکر میشن که عجب غلطی کردیم که تمام اون برنامه ها و فکر رو نمیدونم اون چیزایی که ریخته بودن رو همه را پنهان میکنن که ما نکردیم. فرمایش علامه این است که کافرین را به معنای پنهان گرفتن. اون تفسیرام خوبه با، ولی این میخواد عمق روشنایی قضیه رو برسونه که در قیامت اهل کفر اون چنان با بی ثمری روبرو میشن که تمام برنامه ها و نقشه هاشون رو اصلا به کل میگن آقا اینا اصلا ما نکردیم، ما نکردیم. آقا تو 20 سال برنامه ریزی کردی که میخوایم نمیدونم اینجوری نتیجه بگیریم، که نکردی. کافرین را به این معنا آقا گرفته. بعد میفرماد آدم ها یخت فکر کنید، این خودی که نمیتونید زیرش بزنید، این خودی که همیشه با شماست، اونجا تنهای تنها باید باش بتونی زندگی کنی. حالا حساب کن یه نوع زندگی کرده باشی در اوج بی ثمری، حتی تمام برنامه هادم به شکست انجامیده است، حالا یه آدم شکست خورده با برنامه های شکست خورده تنها، تنهاش از کجا در آوردم؟ آخر آیه 14 و یوم تقوم الساعت یوم اذن یتفرقون. هر کس خودش است. خیلی بهتر از این دیگه آدم بخواد بفهمد واقعیت هستی خودش رو، من نمیدونم چطوری میشه که به قول استاد حضرت امام به تنهایی بکن عادت که در گور بخواهی بود تنها تا دم سور. یعنی آدم بشینه فکر کنه در یه شرایطی قرار میگیره که برنامه هاش هم اونجا دیگه کار ازش نمیاد، نقشه هایی که کشیده است، رفیقایی که کنار خودش با هم به همه اینا اونجا نیستن، خودش است. خودش میگه شما اونجا تنهایی ها. من ذیل این آیه اینا نوشتم که فهم این آیه موجب فهم بسیار دقیق قیامت خواهد شد، پس جا دارد که با عمق زیاد طریق رو این فکر کنیم. حالا این دیگه به خودتونه. حضرت آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه فرموده بودن که استادمون مرحوم ملا حسین قلی همدانی وقتی میخواستن یکی را درست بیارن تو وادی سلوک، متوجهش میکردن که حتی این خیالت مربوط به بیرون نیست، مربوط به خودت است. حتی این که در این لیوان میبینی، میدونین که حرف خیلی عالمان است، لیوان نمیبینی، تو یه صورتی پیش خودی. یعنی اول طرف وارد یه تنهایی محضش میکردن در این دنیا، بعد دستورا را بهش میدادن. فرمودن که این بهترین روش سلوک است. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میفرمودن که اساتید بزرگ سلوک میفرمان هیچ ذکری برای اصلاح انسان به اندازه یاد مرگ نتیجه بخش نیست. حالا این دوتا فرمایش این دوتا بزرگا با این آیه تطبیق بدیم، هر دوش درسته. یعنی یاد مرگ یعنی چه؟ یعنی احساس تنهایی، تنهایی در یک ابدیت. خب آدم میشنه یه فکری میکنه، پس یاد مرگ اصلاح. اونجا هم که آقا میفرمان همین حالا هم تو تنهایی، پس در واقع همین حالا ما را میبرن در یه نحوه حیات ابدی. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک امام زمانمان را از ما راضی و خوشنود بدان. الهی بر ما منت بگذار و فرج با برکت حضرت آقایمان مولایمان را تسریع بدان. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدا. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و رساندن این انقلاب به اون نهایت تمدن اسلامی و حاکمیت امام معصوم تلاش میکنند را موفق و مؤید بدا. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام و این فقیه عالی قدر و حکیم توانا را در پناه امام زمان موفق و مؤید بدا. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.